أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بررسی مسئله حجیت اطمینان ما در دو مقام باید مسئله رو دنبال بکنیم. مقام اول این که آیا اساساً اطمینان حجیت دارد یا ندارد، و سپس در مقام دوم وجه حجیت را بررسی کنیم. در مقام اول گفتیم برخی قائل به عدم حجیت اطمینان شدن، عمده استناد این جماعت به ناتوانی ادله حجیت. به عبارت دیگر اینها در ادله حجیت اطمینان خدشه کردند، لذا ما باید خدشه های اونها رو بررسی کنیم، ببینیم آیا میتواند ادله حجیت اطمینان را کلن مخدوش بکند یا نه. خب دلیل اول که ملاحظه فرمودید و اشکالاتی که به دلیل اول شده بود بیان شد. ما هم البته عرض کردیم دلیل اول به نظر ما ناتمامه و اشکالاتی که به شده وارده. دلیل دوم سیره عقلائیه بود. اینها گفتند سقرای این دلیل مخدوشه، به این معنا که اطمینان نزد عقلا معتبر نیست. حداقل ما نمیتونیم احراز بکنیم که عقلا به اطمینان اخذ میکنند. خب این عرض به حضور شما اشکال اینها رد شد. گفتیم این چنین نیست. البته نمیدونم بررسی کردیم اشکال اینا رو یا نه، بررسی نکردیم ها؟ فعلا داریم نقل میکنیم، هنوز بررسی نکردیم. به هر حال اشکال و خدشه قائلین به عدم حجیت اطمینان به مقدمه اول از دلیل دوم بیان شد. مقدمه دوم دلیل دوم این بود که شارع از سیره عقلائیه رد نکرده. اینها اشکال کردن به این مقدمه که شارع از این سیره بر فرض ثبوتش رد و منع کرده، چون در اشکال به مقدمه اول گفتن اصلا چنین سیره ای محرز نیست. در اشکال به مقدمه دوم میگن بر فرض چنین سیره ای هم باشد، اما شارع از اون رد و منع کرده. حالا چگونه رد کرده؟ دقت کنید، به برخی ادله اصول و نیز برخی ادله خاصه تمسک کردن. به عبارت دیگر میگن ما دو دسته از ادله داریم که حاکی از آن است که شارع از چنین سیره‌ای منع کرده. خب اگر یه دلیلی هر دو مقدمش باطل شد دیگه نتیجه هم نخواهد داشت. تازه اگر یکی از دو مقدمش هم مخدوش باشه برای عدم نتیجه کافیست. خب حالا اون دو دسته از ادله‌ای که به نظر اینها رادع از این سیره هستن کدامن؟ دسته اولش ادله برخی از اصوله. ببینید ما یه اصولی داریم در فقه، یا به تعبیر دیگر قواعدی داریم، مثل قاعده طهارت یا اصالت الطهاره، اصالت الحلیه، اصالت عدم الخطأ و نسیان و چند امر دیگر. این اصول همه برگرفته از یک سری روایاته. ما وقتی این روایاتی که مربوط به این اصول است، قاعده حلیت، قاعده طهارت، ملاحظه میکنیم، میبینیم اصلا شارع اجازه نداده ما به اطمینان اخذ بکنیم. شارع تنها چیزی را که ملاک قرار داده قطع و یقین. مضمون این ادله این است که تا زمانی که یقین و علم برای انسان حاصل نشده، مثلا بنا را باید بر حلیت بگذارد. تا زمانی که یقین به حرمت پیدا نشده باید بنا را بر حلیت بگذارد. تا زمانی که علم به نجاست پیدا نشده باید بنا را بر طهارت بگذارد. این ادله رو دقت بکنید. کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. هر چیزی برای شما حلال است تا کی؟ حتی تعلم، تا زمانی که علم و یقین و قطع پیدا کنی. این معناش اینه که اطمینان فایده ای نداره. نگفته تا زمانی که اطمینان پیدا کنی، گفته تا زمانی که یقین پیدا کنی. من دارم فعلا نقل فرمایشات اونا رو میکنم. درسته حرف شما، علم و یقین البته فرق نمیکنه ها، نخه هیچ فرق نمیکنه. عرض به حضور شما، یا مثلا روایت داریم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر. خب باز اینجا غایت طهارت به اشیاء را علم و یقین قرار داده. باز این روایت که قبلا هم خوندیم، روایت مسعدت ابن صدقه، والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه او تقوم به البینه. بل اشیاء کلها علی ذلک، اشیاء همه بر این هستند. قبلش روایت این رو عرض به حضور شما داره که حالا ادامه این تا کجاست؟ تا زمانی که یستبین لک غیر ذالک، تا برات مبان بشه غیر از اون، او تقوم به البینه، یا بینه قائم بشه. اینجا غایت اشیا را بر حال سابقشون تا اونجا قرار داده، حالا یا حلیت یا حرمت، که بینه قائم بشه، یعنی دو تا شاهد عادل، یا استبانه حاصل بشه، مبان شدن. این فقط شامل قطع و یقینه، شامل اطمینان نمیشه. رفع عن امتی تسعه تو اشیاء، الخطأ و نسیان و ما اکرهو علی و ما لا یعلمون، از امت من نه چیز برداشته شده، یکیش ما لا یعلمون است، نقطه مقابلش یعلمونه، یعنی اگر چیزی را بدانند برداشته نشود، و این شامل اطمینان. به عبارت دیگر اطمینان مشمول ما لا یعلمون. چقدر فرمودی؟ چون نقطه مقابلش یعلمون است، پس معلوم میشه تا زمانی که قطع حاصل نشده ارزشی نداره. به نظر ایشون این ادله اقتضا میکند که اطمینان حجت نباشه. بعد در کتاب المحکم فی اصول الفقه میگوید این روایت والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک، میگه استبانه درسته، ممکنه مثلا هم شامل یقین بشه هم شامل قطع. بالاخره مبان شدن و آشکار شدن یه معنای عام میداره، اما در صدر روایت یه تعبیری آمده که قرینه بر ذیله. جمله‌ای که در صدر روایت آمده اینه: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام. خب این حتی تعلم قرینه است بر این که حتی یستبین در ذیل روایت به معنای حتی تعلمه، چون قبلش این رو گفته، الان هم داره تقریبا همون رو بیان میکنه. میگه اشیاء بر حلیتن تا زمانی که بدانی حرام. خب اینجا میگه والاشیاء کلها علی هذا، بر همون حلیتن تا زمانی که یقین پیدا کنی که این غیر از این، یعنی یقین به حرمت پیدا کنی، یا مثلا بیانه قائم بشه. دقت فرمودید؟ پس این روایت به نظر ایشون که یعنی روایت مسعدت ابن صدقه، به نظر ایشون یه دلیل محکمی است برای باز عدم اعتبار اطمینان. مجموع این ادله همه ظهور در این دارد که داره از حجیت اطمینان رد میکنه، یعنی اینا به وضوح داره منع میکنه از اخذ به اطمینان. پس معلوم میشه اطمینان نزد او حجت نیست. بعد ایشون یه اشکالی رو مطرح میکنه و جواب میده که خب اگر علم در این موارد مثل مورد روایت مسعد ابن صدقه اخذ شده، به این دلیل است که علم طریقیت دارد. علم که خودش موضوعیت نداره. اگه میگه اشیا طاهرند یا حلالند تا زمانی که یقین به حرمت و نجاست پیدا کنی، برای اینه که علم و یقین یه راهی است به سوی نجاست و حرمت، ولی خودش که موضوعیت نداره. پس معلوم می شود اگر طرق دیگری وجود داشته باشه میتونه جایگزین علم و یقین بشه. پس نباید مسئله را منحصر در علم و یقین کرد. مسئله منحصر در علم و یقین نیست. اطمینان هم یه راهه، اطمینان هم یه طریقی است برای کشف نجاست و حرمت. ایشون از این اشکال جواب میده که مسئله اطمینان و نسبتش با یقین فرق میکنه با مسئله طرق خارجی. ببینید یقین یه حالت نفسانی است. اطمینان یک حالت نفسانی دیگره. در یقین هیچ احتمال خلاف نیست، اما در اطمینان احتمال خلاف ولو ناچیز وجود داره. اینجا وقتی سخن از یقین به میان میاد، داره به اون حالت نفسانی که هیچ خلافی درش احتمال داده نمی شود اشاره می کند. وقت معنا نداره یه حالت نفسانی دیگر بخواد جانشین اون حالت نفسانی قطع بشه. این حالت یه کمی تردید درش هست، 1%، 0.5%. این حالت چطور میتونه جایگزین اون حالت بشه؟ در طرق خارجی این امکان وجود داره. وقتی یه مقصدی وجود دارد میگه این راه را برو، اگر این راه نشد این راه جایگزین میتونه جانشین و جایگزین براش معلوم بشه. اما در حالات نفسانی اینطور نیست. وقتی داره اشاره به یقین و علم میکنه، یعنی خودش اهمیت داره، چیز دیگری نمیتونه جای اون رو بگیره. اینم عرض به حضور شما، از نه میگه اصلا این حالات نفسانی چیز دیگه نمیتونه جاش قرار بگیره. بنابراین ایشون میگه این دسته از ادله دلالت میکنه بر عدم حجیت اطمینان، یعنی دلالت میکنه بر این که شارع از این مسئله رد کرده، رسما من کرده از این که اطمینان معیار و ملاک قرار بگیره. دقت فرمودید؟ اینم از اون وقت دسته دوم ادله، یه سری ادله عرض به حضور شما خاصه است که اونا باز به خصوص به طور خاص نفی کردند اعتبار اطمینان. یه سری روایات اون ادله اصول به یه نفع، این روایات هم به یه نفع، که حالا این رو باید ذکر کنیم و بعد بررسی کنیم. من باز الان تردید کردم که دیروز اشکالی که به مقدمه اول شده بود از ناحیه منکران، منکران حجیت اطمینان، ما اون اشکال رو بررسی کردیم یا نه؟ بله؟ همینجوری یه چیزی میگی یا؟ پس اولش خودت نفی کردی، گفتی نه بررسی.
مقدمه
نه این خود اشکال بررسی نکردیم که.
اشکالشون رو بررسی
نکردیم. نه بررسی
نکردیم
آقای مثلا.
نکردی.
چی شد؟ تا حالا میگو بررسی کردی، حالا میگه بررسی نکردی. خب حالا این ببینید، ما پس حالا چون اینا البته برای اینکه فاصله نیفته عرض به حضور شما اون بقیه رو میگیم، بعد یک جا دلیل اینها رو بررسی میکنیم. اینو حالا امروز، حالا روز سه‌شنبه است، البته ما معمولا چهارشنبه ها اون بحثمون رو داشتیم، اما نیمه شعبان هست فردا، من به همین مناسبت یه روایتی رو مختصر توضیح میدم، نقل میکنم و بیان میکنم که انشالله باعث تنبیه و توجه همه ما به رسالت ها و وظائفی که به عنوان پر افتخار سربازی امام عصر مفتخر هستیم، اینها رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. یه روایتی است از امام علیه السلام که با این مضمون، البته از برخی ائمه روایات دیگری هم وارد شده. روایت در غیبت نعمانی آمده و مرحوم مجلسی در بهار همون رو نقل کرده. می فرماید ان قائمنا اذا قام دعا الناس الى امر جدید کما دعا الیه رسول الله صلی الله علیه و آله و ان الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا کما بدع فتوبا للقربا. غیبت نعمانی صفحه 321، بهار جلد 52 صفحه 366. می فرماید هنگامی که قائم ما قیام بکند و ظهور بکند، مردم را به امر جدید دعوت میکنه. این یعنی چی؟ مردم را به امر جدید دعوت میکنه، یعنی گویا برای همه تازگی داره، گویا حرفهای جدیدی میشنون که قبلا نشنیدن. بعد برای این که جدید بودن این امر و شدت اون را بیان بکند، تنذیر میکنه به دعوت پیامبر. می‌فرماید همان گونه که پیامبر مردم را به دین اسلام دعوت کرد و اسلام با قربت شروع شد و سیعود و قریباً دوباره گرفتار قربت خواهد شد، همان گونه که آغاز کرد اسلام با قربت شروع شد و دوباره قبل از قیام گرفتار قربت خواهد شد. و فتوبی للغرباء، این خیلی روایت مهمی است، نظیر این مضمون هم قبلا یعنی در روایات دیگر وارد شده که مسلماً منظور از این امر جدید، یعنی خدای نکرده این نیست که امام عصر یه چیزی را میاره غیر از اون چه که پیامبر و ائمه معصومین آوردن، نه، هرچه امام عصر به سوی او دعوت می کند بر محور کتاب خدا و سنت رسول خدا و سیره آبا و اجدادش، چیز جدید که قطعا این که منظور این نیست خدایی نکرده که دعا الى امر جدید، دعا الناس الى امر جدید، یعنی جدید بودن به حسب عالم واقع و ثبوت نیست. پس منظور چیه؟ یعنی جدید عند الناس، مردم براشون جدیده. خب این جدید بودن برای مردم علتش چیه؟ چرا برای مردم جدیده؟ این معنیش اینه که مردم یک تلقی از کتاب خدا و سنت رسول خدا و دین خدا پیدا می کنند که اون چرا که وجود مقدس امام عصر بیان می کنه براشون تازه است. این اشاره به یک مشکل بزرگ در دوره آخرالزمان دارد، یعنی اونقدر مردم از حقایق دین فاصله گرفتند، از معارف، از اخلاق و از احکام اونقدر دور شده اند که دعوت مصلح کل را دعوت به یک امر جدید میپندارند، براشون تازگی داره. حالا معمولا امر جدید هم باشه فطرت‌های پاک به سوی اون جذب میشن، اما مخالفان سرسختی هم دارد از میان دینداران، متدینین و عالمان دین. حتی این کلام خود معصومین علیهم السلام. ببینید این یه رسالت سنگینی رو بر دوش عالمان دین میگذارد که باید در تزکیه عقاید مردم، تصفیه معارفی که مردم به اون باور پیدا کردن به شدت تلاش بکنه. ما خودمون در درجه اول باید تلاش کنیم فهم درست پیدا کنیم. آدم وای میبینه واقعا بعضی از روحانیون یه حرفهایی رو میزنن که قطعا با اساس دین، با معارف دین سازگار نیست. سنجیده باید سخن گفت، سنجیده باید حرف زد. ما برای اینکه بتوانیم مراقب اخلاق مردم، باورهای مردم و احکامی باشیم که شریعت به اونها دستور داده، اول باید فهم خودمون را تصحیح بکنیم، عمل خودمون رو درست بکنیم تا بتونیم مراقب باشیم. اما متاسفانه ما به نظرم در این جهت کوتاهی کردیم و کوتاهی داریم میکنیم، کوتاهی در فهم درست دین، در بروز رسانی دین، در پاسخگو کردن دین به سوالات و شبهات و مسائل نوپدید. ما کوتاهی کردیم. وقتی این کوتاهی ها صورت بگیره، از اون طرف اونهایی که با اساس دین مخالفند مطالب ناروای بسیاری را به ذهن مردم فرو میکنن، نتیجه این میشه که انقدر مردم کم کم از دین فاصله میگیرن و اون وقتی که امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکند، به نظر میاد که دعن الناس الی امر جدید کما دعا الی رسول الله، همونطور که رسول خدا به امر جدید دعوت کرد و خواند مردم را. جدید بودن امر رسول خدا برای مردم دوران بعثت پیامبر از چه جهت بود؟ اصلا اون مردم در اوج، در این به اصطلاح حضیض انحطاط اخلاقی و رذایل اخلاقی بودن، از حقایق و معارف دور بودن، از انسانیت فاصله داشتن. اون چه که پیامبر اومد مطرح کرد، تمام مناسبات حاکم بر اون جامعه رو به هم ریخت، امر جدید بود. اینه با این تنظیر، ببین با این دو مقدمه‌ای که من توضیح دادم، معنای این روایت خیلی روشن. امر جدید قطعا نمیتونه یه چیزی برخلاف کتاب و سنت و سیره معصومین باشه. یک. دو، تنظیری که در روایت میکنه که کما دعا الهی رسول الله و ان الاسلام بدع غریبا، اگه این دوتا رو به هم زمین میکنیم، نتیجهش این میشه که انقدر جامعه فاصله گرفته از میگیره از دین و اخلاق و احکام، لزومن نه اینکه بیدین بشه، حتی ممکنه بسیارم دینی باشه به حسب ظاهر، اما حقایق وارونه شده باشه. ما یکی از وظایف و مسئولیت های روحانیت در عصر غیبت اینه که مراقبت بر این داشته باشد که هم مردم دیندار باشن و هم درست دینداری کنن. الحمدلله رب العالمین.